وصیتش میکنی؟
چون داره تصمیم اشتباه میگیره.
یعنی دایی کار کنه باش مهربون میشی؟
همه ما دایی وحید رو دوست داریم.
دلت میخواد که این کارو قبول کنم آمنه؟ باشه، به خاطر آمنه قبول میکنم.
الله اکبر، خدا به دل آمنه و وحید انداخته. الله اکبر،
واقعا الله اکبر.
من به خاطر این بچه قبول کردم و حالا فعلا.
کار خوبی کردی، شاید پله اول به سوی پیشرفت.
ایشالله.
یا شایدم اولین پله به سمت شکست.
خداوند شکست رو مقابل بندش قرار نمیده.
پس این همه آدم که تو راهشون شکست خوردن چی؟
خداوند فقط راه موفقیت رو جلو بندش میذاره.
بله بله.
اینکه راه درست طی بشه تصمیم با خودمونه.
آها، پس آدم از کجا بدونه تو مسیر درسته؟
پیدا کردن راه با راهنمایی ها و سخنان حضرت خاتم امکان پذیره. چیز پیچیده اینی؟
اه سامره، مثل اینکه نزدیک خونه است.
بابا
بودو وحید، از حوز بیا بیرون، حتی اقل بریم استقبال.
خودتون برید بابا.
رسید.
وحید جان پسرم، تو هم بیا با شوهر خواهرت سلام علیکم، خدا رو خوش بیا.
خودتون برید بابا.
بس
از سلام رو بردارید.
مهلت بدید یا آمار بگیرم. تا آمار دقیق نداشته باشیم نمیتونیم اعلام کنیم چند تا پیجر باید خریداری بشه.
با کفش نیا تو آمنه،
من میخوام
در پناه خدا.
خودش دوست نداره.
بله بله بله،
چسبیده.
حتما این کارو بکن. خدا نگهدار. از کجا پیدا کردی؟
پشت مجتمع داشت با بچه گربه بازی میکرد.
الله،
آخه مامانشون نبود، میترسیدم، باید ازشون مراقبت میکردم.
دخترم باید یاد بگیری هر جا که خواستی بری به مامانت بگی.
خب گفتم که میرم توی محوطه بازی کنم.
نگفته رفتی پشت ساختمون.
یادم رفت. خب
حالا که به بچه گربار دست زدی، بودو برو لباس تو عوض کن، دستتم بشور.
باشه بابا. جان. بعدش میتونم سیب بخورم؟ انقدر گرسنه نمی.
معلومه دختر عزیزم.
سامر این بچه آخرش منو دق میده.
این چه حرفی که میزنی سمیه؟
به خصوص الان که جنگ با اسرائیل داره شدید میشه، همیشه باید دلهوره داشته باشم.
این بچه بیش فعاله، مراقبت های خاص خودشو میخواد.
من نمیتونم پا به پای اون بدوم، یه فکری به حال من بکن.
ببینم نظرت درباره پیجر چیه؟
آی گفتی، خیلی خوبه، خیلی از بچه ها دارن.
یکی براش میاد.
حتما این کارو بکن.
سمیه، امروز یه اتفاق عجیب افتاد.
خیلی باشه.
امروز سیدو دیدم.
سیدو؟
بله بله.
چی میگی سامه؟
امروز قسمت شد با فرماندمون رفتم خدمت سید حسن نصرالدین.
وای وای، کاش سلام منم به سید میرسوندی.
مثل یه معجزه.
آخه چطور شد یهو؟
قرار نبود من برم.
خب
یکی دیگه از بچه‌ها قرار بود بره، ولی اون رفت مرز و دیدار قسمت من شد.
وای. سید چی میگفت؟
روزای سختی در پیش داریم.
سید گفت؟
سمیه، باید برای هر پیش آمدی آماده بشی.
چه پیش آمدی؟
جنگ داره به روزای سرنوشت سازش میرسه.
خدایا خدایا کمکمون کن.
زمانش رسیده سمیه.
بالاخره نوبت ما هم شد.
من به زودی به جنوب میرم.
میری جنگ؟
همینطوره.
کی؟
گفتم که به زودی، شاید کمتر از یه هفته.
سامر
جان، سامر
میخوام یه خبری بهت بدم.
خیر باشه سمیه.
سامر
جان چی شده؟
داری دوباره بابا میشی.
الحمدلله، چه خبر خوبی، باید صدقه بدی.
فقط زنده برگرد
سمیه جان. اگه زنده برگشتم که دوتایی فرزندامونو پرورش خواهیم داد. اگه شهادت سرنوشت من بود، قول بده که فرزندانمون رو پیرو راه امام حسین و حضرت زینب تربیت کنی.
مسئولیت منو سنگین نکن سامر.
مسئولیت تو سنگین هست، یادت باشه تو پاسبان خون منی.
بابا 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 جان. چشمای منو نگاه کن.
مگه چی شده؟
الان توی آینه دیدم.
چی دیدی تو آینه مامان؟ ببینم چشماتو.
اینها ببین چشم چقدر قشنگه. چرا میخندی؟
ماشالله دخترم، ماشالله.
من امروز با خودم یه تصمیم مهم گرفتم.
چه تصمیمی دختر گلم؟
میخوام نقاش بشم.
اوه اوه آفرین، حالا چی میخوای بکشی؟
میخوام برم تمام دنیا رو بگردم، سفر کنم، همه قشنگی های دنیا رو بکشم.
فکر خیلی خوبیه دخترم.
تازه اولین چیزی هم که بکشم
خب چیه؟
چشمای خودم.
وای گشم برو جکو. خب تو اگه کشیدی منم نقاشی چشماتو قاب میکنم میزنم به دیوار اتاق خودم که هر شب وقتی میخوام بخوابم آخرین چیزی که میبینم چشمای تو باشه. صبحم که از خواب بیدار میشم باز چشمام که باز میشه چشمای تو رو ببینم.
آخ دیو خیلی خوبه ماما.
خب چیزی به اذان مغرب نمونده، بریم وضو بگیریم.
وای هواپیمای اسرائیلی اومده.
بیا تو بغلم دخترم، بیا. آرومه، چیزی نیست دختره گلم، چیزی نیست.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
برتر شو، برتر شو. با نام و یاد خدا، اینجا برتر شو رادیو ایرانه. در استودیوی برنامه برتر شو در کنار آقای هیراد زاکر هستیم و قراره که در مورد کنکور با ایشون گفتگو کنیم. آقای زاکر سلام به شما.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب برتر شو رادیو ایران، مخصوصا دانش آموزا و اولیای بزرگوارشون.
حالا که نتایج کنکور اومده فکر کنم درصد ناامیدی ها یکم بیشتر شده. این دوست عزیز گفتن که دختر من با معدل 17 نهایی و رتبه 40,000 پشت کنکور مونده، امسال باید نهایی 11 رو هم شرکت کنه و خواهش میکنم راهنمایی کنی که امسال بتونه رتبه خوبی بیاره. بسیار دختر منظم و درس خونی هم هست.
خواهش میکنم. بله ببینید، کنکور 404 سوابق تحصیلیش میشه 11 و 12. 403 فقط 12 بود، اما 404 میشه 11 و 12. به همین خاطر بچه‌هایی که میخوان پشت کنکور بمونن، بله حتما باید امتحان نهایی 11 شرکت کنن. از اون طرف نمرات 12 هم باید ترمیم کنن، چون معدل 17 معدل خوبی نیست. انشالله بعد همه درس‌ها رو بالای 19 بگیرن، چون تعداد معدل بالا تو امتحان نهایی بسیار زیاده دیگه. ما حتما باید تلاشمون رو بکنیم نمره بالای 19 بیاریم.
بله.
یعنی ببینید، شما خرداد ماه هر روز امتحان دارید، روزهای زوج قرار نهایی 11 بدید، روزهای فرد ترمیم معدل 12 کنید. پس برنامه ما برای شما اینه که تا آخر اسفند درس ها رو تموم کنیم. اگر ما بخوایم اردیبهشت تازه تموم کنیم، اولا کنکور اردیبهشت از دست میدید، ثانیا امتحان نهایی رو مجبورین شب امتحان بخونید که شب امتحانی در کار نیست. میگم هر روز امتحانه، یعنی شما برای هر درسی نصف روز بیشتر وقت ندارید. از اون طرفم جنبندی کنکور تیر رو نمیرسید. رو همین حساب ما برنامه‌مونه تا آخر اسفند درس ها رو حتما تموم میکنیم. در تعطیلات نوروز ما اردوی نوروزی داریم و کامل مطالب رو جمع‌بندی می‌کنیم. چرا؟ چون ما تا آخر اسفند مطالبی که خونیم رو 5 بارم مرور کردیم، نه اینکه مثلا فقط یه فصل رو بخونیم بنازیمش کنار بریم فصل بعدی، نه، بارها بارها مرور میشه. یک روز بعد عرض به خدمت، 3 روز، 1 هفته، 1 ماه، 3 ماه بعد اینا کامل مرور میشه. منتها تو دوران در واقع نوروز که وقت بچه‌ام کامل آزاده، اینو کامل جمع‌بندی می‌کنم. بعد میریم نکته و تست، خودمون رو برای کنکور اردیبهشت آماده می‌کنیم.
بله.
بعدش میریم سراغ امتحانات نهایی، مرور، جمع‌بندی، رفع اشکال و شبیه سازی امتحان نهایی. وگرنه ما که تا آخر اسفند تموم کردیم مطالب، آماده میشیم. شب امتحان فقط ما 2 ساعت کلاس جمع‌بندی براتون می‌ذاریم. استاد میاد نمونه سوال احتمالی هم ارائه میده، همون کلاس رو میشینید نمونه سوال حل می‌کنین. همین، یعنی به کار دیگه ما تو نصف روز نمی‌رسیم. اون نصف روز برای مرور، نه اینکه بشینیم مطالعه اصلی تو نصف روز انجام بده. و بعد از اینکه امتحانات نهایی تموم میشه، چون خب کل خرداد بچه‌ها کامل درگیر امتحان نهایی بودن، فاز کنکور و فضای تستنی کنکور میان بیرون، ما چیکار میکنیم؟ 2 روز صبح تا شب هر درس رو همایش جمع‌بندی می‌ذاریم، استاد ما کامل تدریس می‌کنه، جمع‌بندی می‌کنه. این برنامه بلند مدته که ما برای شما داریم. حالا سوال پیش میاد آقای زاکر، این حجم مطالب دهم یازدهم دوازدهمو من پشت کنکوری تا آخر اسفند میتونم تموم کنم؟ بله به راحتی. چرا؟ چون منابعی که ما در اختیارتون قرار میدیم، ما اینجور نیست فقط به شما یه برنامه بدیم. بله. بگیم خب دو ساعت اینو بخون، نمیدونم نیم ساعت این تست رو بزن، سه ساعت این یکی مپس رو بخون برو. نه، برنامه ریزی در کنار آموزشه که معنا پیدا میکنه. ما هم فیلم های آموزشی داریم تقدیمتون میکنم، هم کلاس های آنلاین و برخط. بله. شما با استفاده از تدریس های ما پیش میرید و تا آخر اسفند تموم میکنید. شما اگر روزی یک ساعت اختصاص بدید به فیلم های آموزشی ما، روزی دو ساعت و ربع اختصاص بدیم به کلاس های ما، یعنی ما 16 ساعت در هفته کلن کلاس داریم براتون، میشه روزی دو ساعت و ربع، به راحتی میتونید تا آخر اسفند تموم کنید. خب یه داوطلبی که پشت کنکور راحت میتونه روزی 10 ساعت بخونه، فقط 3 ساعتش صرف آموزش ما میشه، بقیهش میشه مرور و تستنی و امتحان دادن و رفع اشکال و جنبندی و عرضه به خدمت کارهای دیگه. یعنی به راحتی این امکان پذیره. و دیدید که امسال جدا از حال رتبه‌ای که ما داشتیم، امیررضا شجاعی که رتبه 47 شد، عرضه به خدمت آقای علیرضا طاهری 72 شد، خانم ریحانه اسماعیل پناه که پزشکی دانشگاه ایران قبول شد، اینا به کنار. بله. و بسیاری از رتبه‌ها که حالا پیامک بدیم میتونید اصل کارنامه سنجششون رو ببینید. خانم فاطمه عباسی از همین زمانها شروع کردن، در 31 سالگی با 2 فرزند دیپلم ریاضی 89 بودن، امسال کنکور تجربی دادن، پزشکی سراسر روزانه قبول شدن.
بسیار عالی. طراحی یک برنامه دقیق از تیم آقای زاکر، اما اجرای این برنامه با شما، چجوری به شما دسترسی پیدا کنن؟
خواهش میکنم، کافی عزیزان عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال بکنید که شمارتون ثبت بشه، مشاورای ما باتون تماس میگیرن، زیر 24 ساعت تعیین ساعت میشین، تا روز کنکور در کنارتونیم، هم برنامه رو هم آموزشایی که گفتم رو تقدیمتون میکنیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
فرصت ها خیلی زود میگذرن، این فرصت رو از دست ندید و عدد 7 رو ارسال کنید به 1027 97. از طرف تیم آقای زاکر حتما سریع با شما تماس میگیرن. خب آقای زاکر، گفتن که کنکور و نهایی پارسال خیلی سخت بود، الان که سوالای نهایی رو هم سازمان سنجش میده به نظرتون سخت‌تر میشه؟
بله قطعا. ببینید کلن سطح سوالات کنکور خب هر ساله میره بالاتر دیگه، چون به هر حال داوطلبای خیلی قوی دیگه سوالای سخت 403 رو انقدر کار کردن که دیگه براشون سوالات نرمالی محسوب میشه. حالا بعد سوالاتی بدن برای اونا چالشی باشه. منتها ببینید انصافا باید داشته باشیم، ما نمیتونیم بگیم همه درسا که سخت نبوده. بله امسال کنکور تیر خب ریاضیش بسیار سخت، سخت‌ترین ریاضی تاریخ بوده. بله. درس زیستش خیلی سخت بوده، درسته. ولی واقعا فیزیکش که متوسط بود، یا شیمیش که متوسط بود.
اینو شمایی که فیزیک رو صد زدین میگین متوسط بود؟
نه واقعا متوسط بود دیگه. یعنی شما میانگین درصد بچه‌ها رو نگاه بکنید، یا یعنی مثلا کنکور اردیبهشت ما خب شیمیش سنگین بود واقعا، ولی خب ریاضیش که خیلی ساده بود حتی. یعنی ببینید اینجوری نیست که همه درس‌ها هم سخت بدن.
بله.
و حتی اگر همه درس‌ها هم سخت بدن چه اشکالی داره؟ ما که میدونیم، مگه ما نمیدونیم قرار سوالو سخت‌تر بشه؟ کسی هست اینو ندونه؟ ما که میدونیم، خب بعد خودمون رو متناسب با این آماده بکنیم. ببینید اگر کسی تغییرات سوالات کنکور رو بررسی کنه، قشنگ ببینه که آقا به کدوم سمت داره میره، میتونه سوالات سال آینده رو پیش بینی کنه، غافلگیر نشه تو کنکور. الان مثلا تو زیست شناسی ببینید، اولین باری که کنکور نظام جدید برگزار شد سال 98 بود. ما دیدیم سال 98 خب همیشه قیدا تو زیست خیلی مهم بود. دیدیم 98 دارن قیدا رو برعکس مطرح میکنن. یعنی کتاب چی گفته؟ مثلا گفته که بیشتر جهش‌ها تأثیر فوری بر رخنمون ندارن. کنکور 98 گفت خب بعضیاشون دارن. برعکسش گفت. گفتم آقا این یه سبک جدید سوال دادنه. از این به بعد قیدا رو بعد برعکسش هم کار کن. خب کی به این توجه کرده؟ هر کس توجه کرده، کنکور 1401 دقیقاً همین جمله سوال اومد دوباره. خب به راحتی جواب داده و گفته اینو امسال هم دادن، یعنی براش خوشایند بوده حتی. یا مثلا ببینید زیست شناسی، شما جدا از اینکه حالا خط به خط رو بخونید، قیدا رو بخونید، ترکیبیا رو کار کنید، واقعا بعد تک تک شکلای کتابو جراحی بکنید، نکات موجود در دل شکلا داره سوال میاد، خب اینو کار کنید. تو فیزیک ببینید امسال شکل دادن، اینو کار کنید. تمرینات کتاب درسی هی داره میاد، کار بکنید. توی ریاضی سوالای سخت و ترکیبی کار بکنید. آمار و هندسه رو بچه‌ها تجربه جدی بگیرید. خب اینا توجه بکنید، ما امسال تو کنکور هم اردیبهش هم تیر ماه.
بله.
تو هر چهار تا درس خانم نجفی هم ریاضی هم فیزیک هم زیست هم شیمی تطابق 100 داشتیم. یعنی یک دونه سوال نبود تو کنکور بیاد مشابهش تو جزوه ما نباشه. حتی ما سوالات بدون تغییر هم داشتیم. یه تعداد سوال بدون تغییر، بقیه سوال مشابه. تک تک تستا رو ما آدرس دادیم که آقا این سوالی که اومده مثلا تو صفحه 57 بوده سوال 2. این یکی که اومده مثلا صفحه 25 بوده سوال 7. هر عزیزی که پیامک بده ما این تطابق سوالا رو تقدیمتون میکنیم. ببینید دونه دونه 45 تا سوال زیست، 30 تای ریاضی، 30 تای فیزیک، 35 تای شیمی رو دونه به دونه با آدرس نشون دادیم. خب این حتما به لطف خدا امسال هم تکرار میشه، چون سالهای قبل هم خب این اتفاق افتاده. و اگر شما با آموزش‌های ما همراه بشین انشالله سر جلسه کنکور سوال جدید نمیرید، غافلگیر نمیشید، سوالات براتون آشناه و میتونید پاسخ بدید.
بسیار عالی. خب برای ارتباط با این تیم حرفه‌ای چه کار باید کرد؟
خواهش میکنم فقط کافی عدد 7 به سامانه ما ارسال بکنید که شمارتون ثبت بشه، ما زیر 24 ساعت بتونیم با شما تماس بگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
شما پدر و مادر عزیز که میخواین فرزندتون موفق بشه، عدد 7 رو ارسال کنین به 1027 97 و گوش به زنگ باشین که از طرف آقای زاکر با شما تماس میگیرن. آقای زاکر ممنونم از شما،
خواهش میکنم،
آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. یک حکایت،
یک مثل،
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما زنده دلان صمیمی.
درود بر شما یاران قدیمی.
دلتان شاد و روزگارتان همیشه خرم باد.
یاران چه خوب است زندگی را به سادگی بگذرانیم، و منظور از ساده گذراندن آن است که کارها را بر خود و دیگران ساده و آسان بگیریم و سخت گیری های بیهوده بپرهیزیم.
و در این باره چه خوب است که این سخن حضرت حافظ را به یاد بسپاریم که فرماید: دوش با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش، و از شما پنهان نشاید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع، سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. گوش کن پنده پسر و از بحر دنیا غم مخور، گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش.
درختی را که بی موقع ثمر دهد باید از ریشه کند. بله، این مثل درباره کسی به کار می رود که یاری خود را بی موقع ارائه می کند، و این نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه بر مشکلات می افزاید. باغبان پیری در یک روز پربرف زمستانی چشمش به درخت انجیری افتاد که با وجود برف سنگینی که روی آن نشسته بود، شاخه های آن پر از انجیرهای تازه و رسیده بود. او از دیدن انجیرهای تازه در چله زمستان متعجب شد. چند دانه از آنها را چیده بر دهان گذاشت. آنها را در نهایت خوشطعمی و شادابی یافت. پس سبدی پر کرد و راه خانه حاکم را در پیش گرفت تا با اهدای سبد میوه تعجب همگان را برانگیزد و انعام شایسته‌ای دریافت کند. هنگامی به سرای حاکم رسید که حاکم با ملازمان خود عازم شکار بود. با دیدن سبد انجیرهای تازه، آن هم در فصل زمستان و در میان برف و بوران، شگفت زده شد و اینکه هنگام خروج از خانه با تحفه غیر منتظری مواجه شده بود به فال نیک گرفت. پس قصد کرد پاداش درخوری به او عطا کند، ولی حاکم عجله داشت و میخواست هرچه زودتر به شکار برود. از این رو به سردسته نگهبانان قصر دستور داد پیرمرد را به فراشخانه ببرند و از او پذیرایی کنند. پیرمرد را به درون قصر بردند و همه گونه پذیرایی از او به عمل آوردند. شکار حاکم که بنا بود یک یا دو روز باشد، به خاطر سرما و بوران و محاصره شدن در برف به درازا کشید. پس از مدتی که حاکم برگشت، قضیه پیرمرد و سبد انجیر را به کلی فراموش کرده بود. پیرمرد چند روزی در فراشخانه به خوردن و خوابیدن مشغول بود، ولی زود از بیکاری خسته شد. فراش ها هم که فقط از حاکم شنیده بودند از او پذیرایی کنند، جرأت انجام دادن هیچ کار دیگری را نداشتند. بیکاری بر پیرمرد فشار آورد تا آنکه سرانجام لب به اعتراض گشود، ولی گوش شنوایی نبود تا حرفهای او را بشنود. پس از چند روز اعتراضهای او به داد و بیداد تبدیل شد. روزی حکیم باشی دربار که از فراشخانه می گذشت متوجه او شد و با شنیدن حرفهای او از سبد انجیرهای تازه در چله زمستان و وعده حاکم و غیره حکم بر دیوانگی او صادر کرد. پس گماشتگان او را به دیوان خانه بردند و به عنوان دیوانه ماها در آنجا محبوس کردند تا اینکه یک روز حاکم برای بازدید از دیوان خانه به آنجا رفت و آن پیرمرد را شناخت. پس از او بسیار عذر خواست و به او گفت هر حاجتی داری بگو تا برآورده کنم. پیرمرد گفت فقط میخواهم مرا آزاد کنی تا هرچه زودتر بروم و آن درخت را که بی موقع ثمر داده بود از ریشه بکنم، چون هرچه میکشم از آن درخت است. از آن پس جمله درختی را که بی موقع ثمر دهد باید از ریشه کند بین مردم متداول شد.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار. پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. در روزگاران گذشته مردی با همسرش در شهری زندگی می کرد. مرد تهی‌دست و ندار بود و در هفت آسمان یک ستاره نداشت و تنها چیزی که داشت خانه بسیار کوچک با یک اتاق گری بود. مرد روزها با باربری و فعلگی در شهر روزگار می گذراند و پول اندکی از این راه به دست می آورد و از بس بار به دوش گرفته بود، پشتش زخم و گردنش سیاه شده بود. برای همین بزرگترین آرزوی مرد در این جهان داشتن خری بود تا بار مردم را با آن به مقصد برساند و خود این کار را نکند. بنابراین هرگاه با زنش سخن می گفت، این آرزو را بر زبان می آورد و از او هم می خواست که آرزویش همین باشد که صاحب خری شوند. روزی از روزها که مرد برای انجام دادن کاری می رفت، در راه نعلی یافت. مرد با شادمانی نعل را برداشت و خاک از آن زدود و در کیسه‌اش گذاشت. هنگام شب مرد وقتی به خانه رسید از شادی روی پا بند نبود. او آوازخوان و خندان وارد اتاق شد و با شادی فریاد زد: خر، خر آمد. اتفاقا در همان هنگام زن وارد اتاق شد و با شگفتی پرسید: هیچ معلوم از چه میگویی؟ با چه هستی؟ مرد خندید و گفت: خب معلوم است، با خرم دیگر. زن سری جنباند و گفت: من که سر در نمی آورم، درست سخن بگو بدانم منظورت چیست. مرد گفت: ای بابا، این که معلوم است، شاد باش که خدا به ما خری داده است. زن چهره گشود و با خنده گفت: خب این را زودتر می گفتی. مرد گفت: من که گفتم، ولی تو متوجه نشدی. زن کنجکاو و مشتاق پرسید: خب چی از این بهتر؟ مبارک باشد. حالا بگو ببینم خر کجاست؟ مرد گفت: شکیبا باش زن تا بگویم. ببین، من امروز به بخشی از سرمایه دست یافتم. بله، من اکنون یک نعل آن را یافتم و تنها یک خر و سه نعل دیگر مانده است. همراهان عزیز، بدین ترتیب اگر کسی آرزویش را کوچک و دست یافتنی بداند، این مثل یعنی تنها یک خر و سه نعل دیگر مانده حکایت حال او می شود.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی: ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران، تا درودی دیگر